اگر نظر خاصی راجع به برنامه ها دارین یا سوژه خاصی مد نظرتون هست، از طریق 30000 10035، یعنی شماره پیامک رادیو گفتگو، با ما در میون بگذارید. روابط عمومی سازمان رو هم که حتما میدونید، 162. نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم همراه باشید با این عزیزان.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری فرآیند بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جناب یادش آرام بخش دلها و قلبهاس. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان نازنین رادیو گفتگو، سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. مهمترین عناوین و موضوعاتی که امشب در بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته، افشای اسناد تاریخی از زمینخواری پهلوی اول، رمزگشایی از حملات رژیم صهیونیستی به مواضعی در سوریه، نشست آمریکایی ها با حاشیه نشینان خلیج فارس برای ائتلاف سازی علیه ایران، تناقضات پایان ناپذیر محافل غربگرا درباره روابط با چین، و در بخش رصد خوشرقصی معاندین در اجلاس امنیتی مونیخ. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. لطفا نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید با ما مطرح کنید و در میون بگذارید. ضمن اینکه سوژه های مد نظرتون رو هم میتونید با ما به اشتراک بذارید. در برنامه های رویداد و بدون خط خوردگی به سوژه های پیشنهادی شما خواهیم پرداخت. شما میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از طریق تارنمای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir دنبال بکنید. ضمن اینکه ذیل جدول پخش و برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش سوژه است، شما پیگیری از ما این فرصت رو دارید که سوژه های مد نظرتون رو که فکر میکنید میشه در برنامه‌های مختلف به اونها پرداخت به ما معرفی بکنید و پیشنهاد بدید. حتما سوژه های شما رو در برنامه‌های مختلف مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امشب هم در کنار شماییم تا هولوش ساعت 28 شب با برنامه‌ای بدون خط خوردگی با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی، و خوشحال میشیم نگاه و نظر و پیشنهاد شما رو راجع به این برنامه بدانیم و آگاه بشیم. از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما اگر مایلید که در هر شرایطی و هر کجا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید، میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و از طریق این نرم افزار شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اگر هر کدام از برنامه‌ها رو در زمان پخشش موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید دسترسی داشته باشید، دانلود بکنید و مجدداً بازشنوایی کنید. ساعت 19 و 7 دقیقه است به وقت ایران. تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. اما در پرونده هفته در خصوص افشای اسناد تاریخی از زمینخواری پهلوی اول قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر. آقای منصوری سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم، بفهمید، امیدوارم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
زنده باشید، متشکرم. آقای منصوری، در آستانه سوم اسفند و کودتای انگلیسی رضاخان هستیم. تو همین ایام اسنادی رو شده که نشون میده پهلوی اول به نحوی زمینخواری کرده که خاندانش همچنان از اونها میخورن و بهره میبرن. مشخصا زمینخواری در زمان پهلوی اول در چه بستری انجام میشد؟
همطور که مستحضر هستید، رضا خان یک ریشه روستایی داشت و در واقع یک نوع حقارت و کوچکی داشتی از پایین بودن وضعیت بسیار سخت خانوادگی داشت و لذا وقتی که به قدرت رسید یک نوع در واقع عکس العمل اون دوران نهایت فقر و عسرتی رو که در روستا گذرانده بود رو عملی کرد، به این ترتیب که هر زمین با روستا از کنم که ملک آبادی رو میدید تا به ملکیت خودش در نمی آورد به هر قیمتی دست بردار نبود و حتی در مواردی صاحب ملک رو مثلا به زندان مینداختن، تهدید به مرگ میکردن و یا به انواع مختلفی اینها رو تسلیم میکردن که ملک رو به رضاخان منتقل کنن، به گونه ای که در شهریور 1120 که رضا شاه رو از سلطنت خلع کردن و ساقط کردن و به اون شکل تحقیرآمیز تبعیدش کردن، مجموعه اسنادی رو که در واقع تفاول کرده بود، به زور گرفته بود و مال مردم بود، اینا رو جمع آوری کردن، یک کامیون شد. یعنی مجموعه اسناد شد یک کامیون و حالا قیمت چقدر بوده، وسعتش چقدر بوده، واقعا لااقلش تا حالا به دقت محاسبه نشده، برای اینکه کسی تمامی این اسناد هم در اختیار نداشته. در هر حال رضا خان یک حرص عجیبی داشت به جمع آوری اموال و به خصوص زمین و از این نظر شاید بتونیم بگیم که لااقل تو این چند قرن اخیر کسی به زمینخواری و ملکداری و مجموعه ثروت چپاول شده مردم نظیر رضا خان وجود نداشته. لذا همون روزی که او رو تبعید کردند، یکی از نماینده های خیلی به اصطلاح وابسته به رضا شاه و خیلی به اصطلاح مجیزگوی او بوده بود، القاب عجیب و غریب براشون به نام علی دشتی، او یک مرتبه بلند میشه داد و بیداد که این دزد رو نذارید از مملکت ببرن، این زمین خاره، این اسناد مردم، این اموال مردم رو گرفته، بگیرید از حلقومش در بیارید قبل از اینکه از مملکت فرار کنه.
بله.
و خب البته نتونست زمین ها رو با خودش ببره. بعدها خب خیلی از مردم آمدند و درخواست کردن که اموالشون رو برگردونن، که خب طبیعتا حکومت هم حکومت پهلوی بود، بهشون اعتنا نکرد. اینا اومدن از اون اموال چپاول شده یه تشکیلات درست کردن به نام بنیاد پهلوی، که اون هم تاریخی و داستانی و از چپاولگری هاشون داره. واقعا یکی از نادرترین سلسله های سلطنتی است که اینها سرمایه های مردم رو به غارت بردند و چپاول کردند، به طوری که در اروپا امریکا کارهای زیادی شده از لحاظ تحقیقاتی در مورد اموالی رو که اینها تصرف کردند. بعد عجیب اینه که بخش عمده از پولها و طلاها و عتیقجات رو اینا از کشور خارج کردند و در بانکهای خارج در واقع اونجا به نام خودشون ذخیره کردند. و محمد رضا حالا داستانش باز مفصله که
بله.
چقدر از این اموال جمع کرد و چقدر برد و اون یه پرونده دیگه داره. رضا شاه استدلالش این بود که من این اموال میگیرم بعد اینا رو آباد میکنم، چون خود صاحبانشون لیاقت آباد کردن این زمینا رو نداره.
بله.
و در واقع خودشو به نوعی لایقتر از مالک اون میدونست و بعدم مالک حقیقی میدونست، برای که میگفتش که من میتونم این زمینا رو آباد کنم. یه خب واقعیت نداشت، این فقط یک توجیه یا یک شعار بود برای تصرفش. البته خب بارها توسط افرادی اعتراض شد به این عمل کرده رضا شاه.
بله.
که چرا شما دارید اموال مردم رو میدزدید اینطوری، و خب اونم برخورد میکرد شدید.
بله.
که این هم اموال دیگران رو غصب کردن، من حالا میگیرم به نفع ملت خرج میکنم. اینم از توجیهات رضا شاه بود.
یعنی بهانه شون برای زمین خاری این بود که من میگیرم برای خودشون خرج میکنم.
اول میگفتش که من لیاقت اینو دارم که از این زمین ها و باغ ها اینا بهتر از خود اینا اداره بکنم.
بله.
دوم این که وقتی که دیدی همچه اتفاق نیفتاده، گفت اینا در واقع اینا از پدرانشون، اینا از مردم چپاول کردن، من دارم در واقع حق مردم از اینا میگیرم. بعد که هیچ کدوم از اینا نبود، خلاصه آخر سر گفتش که من مثلا برای خرج مملکت میگیرم. بعد این همش حرف بود.
بله.
در
عمل
حالا مبلغی رو که تو حساب رضاخان بود در زمانی که داشتن تبعیدش میکردن 50 میلیون تومان در اون زمان تو بانکای سوئیس به نامش بود،
که الان با عدد و رقم الان اصلا نمیشه محاسبه کرد دیگه این ثروتو.
فقط پولی که سپرده بود به بانک سوئیس در سال 1320 50 میلیون. حالا اسناد و مدارک و اموال و عتیقه جات و طلا و جواهر اونم به در خوده فقط این مبلغ. که حالا تازه اینم تازه من یکی از حساباشی که مثلا گفته شده، حالا حسابای دیگه شو که به هر حال خیلی علنی نشد، محمد رضا همه اینا رو به حساب خودش واریز کرد و دیگه حالا رقمان نجومی شد. عجیب و غریب. نکته عجیب اینه که واقعا خیلی تاریخ عجیبه که وقتی در مصر از شاه میپرسن که این اموال چیه، برمیگرده میگه که ما به نمایندگی از ملت مالک این املاک بودیم.
بله.
یعنی نیست که مردم به اینا نمایندگی دادن که شما ملک ما رو بیاید تصرف بکنید، بکنید مال خودتون.
بله.
این توجیه های عجیب و غریب. بعدم گفته بوده که حالا جای نرفته و ملک ها الان سر جاشه و فلان. بعد بهش میگم اموالی که خودش آورده از مملکت بیرون، پولایی که آورده چیه، گفته که اونا حق خودم بوده، من به اصطلاح حق سلطنتم بوده.
بله.
اطلاع دارید که مثلا یکی از درآمدهایی که محمد رضا داشت و همچنین رضا شاه، اینا از تولیت آستان قدس رضوی بود.
بله،
اصلا باور کردنی نیست که اینا از اموال موقوفات حضرت علی ابن موسر رضا چقدر چپاول کردن و بردن.
بله.
و یه قلمش اینه که شاه به عنوان نایب و تولیه آستان قدس رضوی تا زمان انقلاب ماهی 30 میلیون تومان میگرفته. فقط همین، فقط همین. حالا شما میدونید که حتی در ما شاید چه بدونم 3 دقیقه هم صرف همچین کاری نمیکرده، برای تولیت کاری نمیکرده که همچنان. ولی به اسم، به اسم اینکه تولیت رضا خان هم همینطور، اونم حالا مبلغ در مورد رضا خانش رو حالا در زمان اون نمیدونم، حالا در مورد محمد رضا میدونم ماهی 30 میلیون تومان میگرفته. منظور حالا جالبه وقت اینا و طرفدارانشون و هوادارانشون میگن که مثلا فرضاً ما مملکت رو بهتر اداره میکنیم، ما نمیدونم قانون آزادی مردم هستیم، ما میخوایم که نمیدونم حق مردم به حقدار برسونیم، و نمیگن که تو این 43 سال خارج از کشور اینا با این ثروت رو چیکار کردن و از کجا آوردن دارن میخورن.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای منصوری.
موفق باشید.
خیلی ممنونم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در پرونده هفته در خصوص افشای اسناد تاریخی از زمینخواری پهلوی اول گفتگو کردم با جناب آقای جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر. نوزده و هفته دقیقه است. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هنوزم در اختیارتون هست. لطفاً اگر نگاه، نظر، پیشنهاد و یا نکته‌ای دارید با ما مطرح کنید و در میان بذارید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. رمزگشایی از حملات رژیم صهیونیستی به موازی در سوریه موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای اشراقی، کارشناس مسائل استراتژیک. آقای اشراقی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما مجری محترم، مخاطبین این برنامه.
زنده باشید، متشکرم. آقای اشراقی بر اساس چه بهونه این حملات داره صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط چقدر زمان دارم که این موضوع رو تبیین کنم یا اینکه فقط ازش در قالب یک بحث گذرا رد بشم؟
حدود 10 دقیقه زمان داریم و من دو سه تا سوالم دارم.
ببینید، یکی از شاخص‌هایی که معمولاً در دکترین امنیت ملی امریکا به عنوان یک شاخص و کد وجود داره،
بله،
این هست که آمریکایی‌ها در بواطنشون، یعنی در موارد مکنون کارهاشون، یک سری تقسیم بندی انجام میدن. مثلا اون چیزی که امروز درباره روسیه مشاهده میکنیم، خواهش میکنم فقط کلام رو قطع نفرمایید، به لحاظ اینکه من میخوام این مقدمه رو عرض بکنم که مخاطب شما در جریان یه سری مسائل در قالب آینده پژوهی هم قرار بگیره.
بله.
اون چیزی که در قبال روسیه امروز باهاش مواجه هستیم، نوعی ترگرمسازی یا تقابل هست که بین اتحادیه اروپا، بخش هایی از آمریکا در مقابل روسیه به وجود اومده و در مسئله اوکراین مشاهده این نقش رو برای اتحادیه اروپا داریم. این کاری که آمریکایی ها میکنن برای اینکه با قطب ها درگیر نشن، بلکه قطب ها رو مشغول خودشون بکنن. برای جمهوری اسلامی ایران دو کشور اساساً محوریت مشغول سازی داره، یکی عربستان سعودی است،
بله،
و دیگری رژیم غاصب صهیونیستی.
بله.
بخش دوم یعنی پروژه مشغول کردن به عبارتی جمهوری اسلامی ایران در قالب تقابل‌های استراتژیک، یعنی تقابل‌های نظامی در قبال همدیگر هست.
بله.
اون چیزی که امروز این رژیم غاصب دنبالش حرکت می‌کند به نحوی حرکات ایزایی است. مثلا بهانه‌سازی در راستای حمله به مثلا یک فروند کشتی در حوضه دریای عمان که به ظاهر متعلق به این رژیم غاصب هست.
بله.
در قالب تقابل با اون و به نوعی حمله به نقاطی از کشور سوریه و حتی که حرمت مرزهای این کشور رو مشاهده میکنیم. در قبال این بهانه ها اساسا ما باید یک بهانه بزرگ رو مشاهده کنیم. اون بهانه بزرگ چیزی نیست جز همین نکته‌ای که بنده بهش اشاره کردم، پروژه مشغول سازی جمهوری اسلامی ایران و ضعیف کردن اون به زعم اینها به واسطه کشورهای میان دستی و اسرائیل، یا به عبارتی رژیم قاسم صهیونیستی، بهانه ای جز این دکترین نمی طلبه و فقط در راستای همین دکترین که امریکایی ها براش تصویر می کشند اقدام خواهد کرد.
بسیار خوب. و این که واکنش نسبت به این حملات چی بود آقای اشراقی؟
ببینید، این که واکنش در مقابل کنش های اینچنینی که جنبه تحریکی داره چه چیزی باید باشد، علل قاعده نیروهای خاصی در این حوزه اهم از بخش‌های برونمرزی سپاه قدس و جاهای دیگر که بنده معذورم از بیان اسامیشون، قطعاً در راستای حفظ راهبرد امنیت ملی کشور می‌دانند که چگونه به تناسب این کنش‌ها واکنش رو عرضه بکنند و بنده در جایگاهی نیستم که بیام عیارسنجی واکنش‌ها رو به تناسب این کنش‌ها در تریبون به عبارتی رسانه ملی عرضه بدارم. اما فقط میخوام یه کدی رو عرض بکنم. اون کد هم چیزی نیست جز این نکته که هر واکنشی در مقابل این دسته از کنش‌ها صورت بگیرد، اولا با تناسب خواهد بود، دومن این که زمینه نوعی درگیری های مضاعف در حوزه کرانه اشغالی و حتی سرزمین های به سباریکه غزه و رود اردن و مناطق مربوط به حوزه جنوب لبنان رو خواهد داشت. یعنی این که در غالب این نقاط باعث می شود که گروه های مقاومت به تقابل با این کنش های مذموم حرکت بکنن، که خب ما این تجربه رو در حوزه زمانی داشتیم و کاملا برای ما مستند تاریخی داره و قطعا خود رژیم قاسب صهیونیستی هم مکرر این تجربه رو به جان خودش خریده و خب در قالب دستوراتی که ارباب بزرگ به اینها میده شاید تکرار این تجربیات رو در راستای اون مسئله مشغول سازی به جان خودش بخره.
و چرا شورای امنیت سازمان ملل هیچ واکنشی نسبت به این اتفاقات نشون نمیده؟
ببینید، شورای امنیت در گذشته یک شاکله دو قطبی یا سه قطبی داشت. یعنی یک بخشی رو ما در حوزه روسیه و چین مشاهده می کردیم، یک بخش دیگری رو در قالب محورهای همچون کشورهای بریتانیای کبیر به تعبیر خودشون و امریکا و فرانسه و امثال اینها رو مشاهده میکردیم. یک سری از اعضای شورای امنیت هم اعضای به عبارتی لائیک بودند، نه از لحاظ دینی بلکه از لحاظ اتخاذ مواضع سیاسی. در وضعیت کنونی با توجه به مسائلی که حول و حوش روسیه صورت گرفته در بحث اوکراین و گرایشاتی که چین در قبال حوزه های اقتصادی برای خودش به تصویر میکشه، نوعاً شورای امنیت از اون وضعیت گذشته یک تغییر مسیری داده که اگر در قالب بعضی از حوادث بعضی از مواضع رو اتخاذ میکردن، امروز شورای امنیت رو غربی ها تبدیل کردن به یک ابزار خونسا. دیگر اون دسته از قطعنامه هایی که در سوابق این شورا وجود داشت و بعضن لازم الاجرا بود معمولا مشاهده نمیشه و نه رژیم قاسب صهیونیستی معمولا توجهی به اجرای این قطعنامه ها نخواهد کرد. و به خاطر همین هم هست که ما در قالب جایگاه حقوق بین الملل نمیتوانیم از این شورا انتظارات گذشته رو داشته باشیم. شاید این زن و باور رو تقویت بکنه که ارکان سازمان ملل نیاز به یک تجدید نظر جدی در آینده خواهد داشت.
پس نباید امیدوار باشیم که در این حوزه شورای امنیت سازمان ملل اقدام مفید و موثری داشته باشه. البته که خب تجربه سالیان سال همین رو نشون داده که خیلی نباید متکی به نگاه و نظر و آرای شورای امنیت سازمان ملل بود و در این مورد هم که همچنان به روال گذشته نباید نگاه ویژه‌ای داشت. خیلی متشکرم آقای اشراقی. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. زنده باشید. خداحافظ. در خصوص رمزگشایی از حملات رژیم صهیونیستی به مواضع در سوریه گفتگو کردم با جناب آقای اشراقی، کارشناس مسائل استراتژیک. شبتون بخیر باشه. هنوز همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید. موضوع دیگری که در خصوصش گفتگو خواهم کرد، نشست آمریکایی‌ها با حاشیه‌نشینان خلیج فارس برای ائتلاف‌سازی علیه ایران هست. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. آقای میرابیان سلام، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خیلی خوش اومدید به بدون خط‌خوردگی.
خواهش می‌کنم.
آقای میرابیان، آمریکا به دنبال چه سناریویی در منطقه خلیج فارس علیه ایران هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این نشست که 3 روز پیش در دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار شد، در واقع مسئولان دفاعی و نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به اضافه مسئولان دفاعی آمریکا از جمله فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام،
بله،
که در واقع در تنظیم و سازماندهی این نشست در واقع دخیل بودن برگزار میشه. این نشست دومین نشستی هست که در ریاض برگزار میشه.
بله.
در سال گذشته که بایدن اومد در ریاض و گفتگو داشت به سعودی ها، پیشنهادی مطرح شده بود که در واقع یک نوع سیستم پدافند هوایی برای مقابله به اصطلاح با موشک‌های پیشرفته ایران و پهپاد پیشرفته ایران در سطح منطقه ایجاد بشه.
بله.
در همین راستای نشستی برگزار شد و این نشست هم در واقع نشست دومیش هستش. اما تا کنون این موضوع نتیجه بخش نبوده، به دلیل اینکه برخی از کشورهای منطقه روی این موضوع تحفظ دارن و نمیخوان به گونه تلقی بشه که رویایی با ایران در واقع خواهد در موضوع رویایی با ایران هستن. از جمله کشورهای مثل عمان و قطر و کویت خیلی به این موضوع تمایل ندارن، اما آمریکا به دنبالی هستن که زمینه که کشورهای شورای همکاری رو در این موضوع دخیل کنن.
بله.
مصر و اردن هم وارد این موضوع بشن و در واقع چیزی که ازش نام نمیبرن و قرار بخشی از این در واقع سیستم پدافند هوایی باشه رژیم صهیونیستی اسرائیل هستش که قراره که در واقع در اینجا حضور داشته باشه.
بله.
اما اینا علنی نمی کنن و بردش هم نمی کنن برای اینکه حساسیت های منطقه رو ایجاد نکنه. طبیعتا به وزارت خارجه کشور اونم وزیر خارجه دیروز روز پیش مواضع خیلی شدید اتخاذ کردن که در واقع این بجز این که به ناامنی منطقه دامن بزنه و هدفشون در واقع ایران